من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در جهت اول از جهات از سه جهت بحث در حقیقت بر که مورد بحث این بود که آیا دلالت الفاظ بر معانیشون ذاتی هستن یا جعلی هستن. قول دوم قولی بود که مرحوم در کلام مرحوم ایروانی بیان شده که مرحوم ایروانی تصریح فرمودن به این که از این که دلالت الفاظ بر معانی وضعیتون ذاتیتون و جعلیه جمیعا معن، یعنی هم ذاتی هست هم جعلی هست، هم ذاتی هست هم جعلی هست، نه ذاتی محض هست که مثلا قول اول از او استفاده می شد برداشت می شد و نه جعلی محض که معروف و مشهور در السنه هست، بلکه هر دوتا معن هست، هم ذاتیت هم جعلیت، به این معنا که اصل دلالت لفظ بر معنا این که متکلمی که داره حرف میزنه معنای خاصی را قصد کرده است، یک معنایی را قصد کرده است، اصل دلالت لفظ بر این امر این ذاتی هست، احتیاج به جعل و وزن ندارد، اما دلالتش بر معنای خاص، دلالتش بر معنای خاص من بین معانی متعدده، این بالجعل هست، تابع جعله، اگر جعلی در کار نباشه این دلالت وجود ندارد. مثلا کلمه ما در عربی رو ما حساب بکنیم، اگر متکلم به لفظ ما در عبارتش کلمه ما را بیاورد، دلالت کردن این لفظ بر این که متکلم اراد تفهیم شیئی را، این دلالت به ذاته. روی این حساب اون شخصی که اهل لغت عرب نیست، اهل لغت فارس هست یا لغت دیگه‌ای هست، اهل زبان انگلیسی هست، این اگر بشنود که این شخص این کلمه ما را از متکلم عرب بشنود، خب این مقدار میفهمه که او چیزی را قصد کرده، اما چه چیزی را قصد کرده، لفظ ما دلالتش بر این که اراد معنایی را این ذاتی شد، اما این که کلمه ما دلالت بکنه بر این مایه سیال هم آب باشه، بر این آب واقع خارجی آب دلالت بکنه، این دلالتش تابع جعله. و طبعا نسبت به کسی که علم به جعل، علم به وضع لفظ ما برای این معنای خاص نداشته باشه، برای او انتقال ذهنی به آب از شنیدن کلمه ما از متکلم عرب پیدا نمیشه. این به حسب اونچه که ظاهر ابتدایی کلام مرحوم ایروانی هست. شاهد و دلیل بر این مدعا مرحوم ایروانی برای این مدعا دلیل هم اقامه کرده، فرمودن شاهد بر این مدعا که دلالت الفاظ بر اصل معنا این ذاتی هست، احتیاج به وزن ندارد، اینه که در موارد اطلاق لفظ و اراده نوع لفظ یا اراده صنفش یا اراده مثلش که بحث از اینها در امر چهارم از امور 13 گانه در کفایه به ترتیب اونجا مطرح میشه، در اون مواردی که لفظی گفته بشود و بله در لفظی گفته بشود و اراده بشود از اون نوع لفظ یا صنف لفظ یا مثلش اراده بشه یا شخصش مثلا اراده بشه، در این موارد که اطلاق می شود لفظ و اراده می شود شخص اون مثلش یا نوعش، مثلا همینه که بله گفته میشه که مثلا ضربه زیدون فی ضربه زیدون، ضربه مثلا فعل و ماضی که استعمال بشه در نوع ضربه، در نوع ضربه استعمال بشه، یا زیدون فی ضربه زیدون فاعلون، بنابراین که در یک تقدیر اراده صنف بشه، در یک تقدیر اراده مثل بشه، حالا که توضیحش بعدا میاد. و در این موارد که ضربه یا زید اطلاق می شود و بله ضربه یا زید اطلاق می شه و مراد نوع این لفظ هست یا صنف این لفظ هست، به وسیله این لفظ اشاره می شود به صنفش، اشاره می شود به نوعش، این دلالت به خاطر وضع لفظ برای معنا نیست، به خاطر وضع نیست و متوقف بر جعل واضح نیست، به خاطر اینکه این نوع دلالت در مهملات هم وجود داره. کلمه دیزون را میشه دیز مثلا بگیم که لفظون، مثلا در مورد گفته بشه این رو در جمله قرار بدیم بگیم دیزون لفظون مثلا، خب اینجا این کلمه دیز که از مهملات هست لم یوزل شیعه، اینم دلالت بر نوع و صنفش داره، ولی کسی در اینجا قائل به وضع نیست، با اینکه در اینجا وضعی اتفاق نیفتاده. پس در موارد اراده نو، اراده صنف از لفظ، با اینکه وضعی در کار نیست و دلالت مستند به وضع نیست، در این حال لفظ دلالت دارد. پس معلوم میشه که دلالت داشتن لفظ بر معنا اینطور نیست که دلالت داشتن لفظ بر معنا اینطور نیست که محتاج به وضع باشد. میشود دلالتی را تصویر کرد برای لفظ که وضع در اون نقشی نداره. اونچه که احتیاج به وضع دارد، احتیاج به جعل دارد، بله اونچه که احتیاج به جعل دارد، دلالت لفظ خاص مثل ما بر اون معنای خاصه. زید مثلا بخواهد بر شخص خاصی دلالت داشته باشه، اشاره به شخص خاصی باشه، این دلالتش تابع وضعه و کسی که سم این لفظ را علم به وضع نداشته باشه برای او انتقال ذهنی پیدا نمیشه. این فرمایش مرحوم ایروانی که در این قسمت در این اول بحث وضع مطالب را اینجا فرموده. در مباحث آینده که در بحث همین این اطلاق لفظ و ارادت و نوع و ارادت و سن که مرحوم آخون در امر چهارم فرموده، اونجا هم در کلام مرحوم آخون اومده که این دلالت الفاظ در غیر مورد وضعش به قبول تباه هست، قبول طبع، استحسان طبع، عدم استحیان عند اهل محاوره هست. بعد مرحوم آخون اونجا فرموده که ما صحت اطلاق لفظ و ارادت و نو و ارادت و سنف را از این قبیل می دانیم، که اینجا ولو وضعی در کار نیست، ولی همین استحسان عند اهل محاوره و قبول تبا کافی هست برای اینکه این استعمال صحیح باشد. در ذیل عبارت مرحوم آخون که فرموده صحت قد اشرنا، اینکه صحت اطلاق اراده نو از این قبیله، مرحوم ایروانی در اونجا تعلیقه داره. تعلیقه ایشون در اونجا اینه که ما قبلا گفتیم، قبلا کجا گفتیم؟ همون اول بحث وضع. در اول بحث وضع عبارتی که مرحوم ایروانی داشتن این بود که فرمودن بل حق انها ذاتیتون و جعلیتون جمیعن، یعنی ان اصل دلاله و الاشاره به لفظ الالمعنا ذاتیه و کون هذه الاشاره الى معنا خاص من بین سایر معانی جعلیتون وضعیه. این مطلبی بود که اونجا فرموده بودن و در ادامه هم استشهاد کردن به موارد اطلاق لفظ و اراده نو و اراده سن. در ذیل امر رابع، در امر رابع در ذیل کلام مرحوم آخون، اونجا فرمودن که قد تقدم که دلالت لفظ به معنا و دلالت لفظ به اراده نو به این معنا که لفظ اراده بشه، اطلاق بشود و اشاره بشود به نوعش، این از قبیل دلالت ذاتی اولیه هست، دلالت ذاتی اولیه هست و علیه اساسنا بنا الوضع. اصلا ما وضع رو به همین اساس دلالت ذاتیه تصویر کردیم. توجیهی که اونجا داره اینه که در این بله دلالت در اطلاق موارد اطلاق لفظ و اراده نو و اراده سنف بالوضع حاصل نمیشه، بلکه شأن وضع در این موارد، شأن وضع اینه که اون دلالت اصلی و اولی که برای لفظ ثابت بود، اون دلالت را لفظ را از اون دلالت منصرف میکنه، دلالت جدیدی به او میدهد، دلالت جدیدی به او میدهد. به حسب عبارتی که در ذیل امر رابع داره فرمودن که لفظ به ذاتیهی به طبعیهی بلا احتیاج به وضع دلالت دارد بر نو و سن، دلالت داره. کاری که وضع انجام میدهد اینه که این وجهه دلالت را از دلال از نو و سنف و بله مثل بر میگردونه، تغییر میدهد به معنای خاص، که مثلا کلمه زید برای همون شخص خاصی دلالت بکنه، کلمه ما مثلا به مایه سیاد دلالت بکنه. چطور وضع این را دلالت میکنه؟ با توجه به اون مبنایی که در حقیقت وضع ایشون داره، که بعدا در جهت ثالثه مورد بحث قرار میگیره، که ایشون فرمودن حقیقت وضع تنزیل، حقیقت وضع تنزیل، بله تنزیل معنا منزلت و لفظ هست، تنزیل معنا منزلت و لفظه. خب وقتی لفظ ذاتاً دلالت بر نو و سنفش داشته باشه، با وضع معنا نازل منزله اون لفظ میشه. اون کاری که لفظ به عنوان مستعمل فی و مدلول شأنی که قبلا داشت، بعد از وضع برای معنا حاصل میشه. روی این حساب خودش هم تصریح کرده، فرموده بر اساس نظر ما نسبت استعمال لفظ در معنای خاص، معنای حقیقیش که معنای خاص باشه، که مثلا زید در شخص خاص، کلمه ما در مایه سیال باشه، استعمال لفظ در معنای خاصش که معنای حقیقی هم گفته میشه، به استعمالش در نوع لفظ، در صنف لفظ، در مثل لفظ، از قبیل استعمال مجازی در معنای حقیقی میشه. چجور استعمال مجازی فرع بر معنای حقیقی هست، به خاطر مناسبت با معنای حقیقی درست میشه. بر اساس نظر ما استعمال لفظ در معانی خاصه یا حالت اینجوری داره که یک در حقیقت مستعملون فی اصلی، مدلول اصلی برای الفاظ وجود داره که همون نوع و صنف و اینها هست، این میشه مدلول اصلی. اون مدلولی که بلوز حساب میشه به خاطر تنزی و این دلالت طبعی هست در حقیقت، اون استعمال لفظ در معانی خاصه و دلالت و اشاره لفظ بر معانی خاصه درست میشه. این فرمایش بله مرحوم ایروانی که فرمودن پس در دلالت الفاظ بر معانی ما باید جمع بکنیم بین ذاتی بودن دلالت و بله و جعلی بودن دلالت. آیا این مبنا تمام هست؟ این قول صحیح هست یا صحیح نیست؟ بله
در اعلام هم همین
رو از مورد اطلاق لفظ و اراده نو سنف اینا در همون مثل زید اینام هستی، همون مثالش همون بحث رو که مرحوم آخوند به نحو مطلق فرمودن، ایشون همونجا در زید همون بحث فرمودن، در همون مثال مرحوم آخوند که زید مثلا در زیدون ضرب فاعلون، در زید همون بحثشون فرمودن که این از مواردی است که نسبتش با معنای اصلیش که اطلاق ارادت النوع ارادت السن و اینا باشه از این قبیل.
با چه مناسبتی که ایشون تشبیه به استعمال مجازی میکنه که به تبع معنای
از جهت اینکه حالت فرعیت داره، متفرع بر اوه دیگه، به خاطر مناسبت با او هست دیگه.
چه تفرعی؟
کجا؟
باقت نه که من در شخص خاص استعمال میکنم،
نه در شخص خاص، چون این رو با توجه به عرض کردم، با توجه به مبنایی که ایشون داره، حقیقت وضع مبنایی ایشون در جهت ثالثه که حقیقت وضع باشه اینی که معنا ینزل منزلت اللفظ، خود حقیقت وضع تنزیل المعنا منزلت اللفظ، چون تنزیل المعنا منزلت اللفظ، این نازل منزل شدن به وسیله وضع ایجاد میشه. خب مقتضای این تنزیل اینه که ما یترتب علی اللفظ اون بر معنا هم پیاده بشه. خب اون شأنی که لفظ فی حد نفسه داشت، اون شأن این بود که نوع اللفظ کان یراد و یشار بها به وسیله این لفظ، به وسیله زید مثلا، نوع لفظ کان یشار الی و یدل علی به وسیله لفظ زید، این معنا که به وسیله وضع نازل منزله اون شده، به خاطر تنزیل ما کان یترتب علی اللفظ من الشأن والحکم بر این هم مترتب میشه. از این حالت تبعیت پیدا میکنه، شبیه استعمال در معنای مجازی که ما هو الاصل معنای حقیقی است، و اگر در معنای مجازی هم استعمال میشه به خاطر اینکه معنای مجازی نازل منزله او هست. از چه جهت نازل منزله او هست؟ به خاطر مناسبت یا به خاطر علاقه‌ای که بین اینا هست، این علاقه یا مناسبت علاقه خاصی هم نباشه، مناسبه سبب این بله تنزیل شده، سبب این استعمال شده، سبب تبعیت و فرعیت شده. این فرمایش مرحوم بله مرحوم ایروانی که قسمت اول فرمایش ایشون اون چرا که در ابتدای عبارت فرمودن اینه که اصل لفظ دلالت لفظ بر اصل اراده معنا احتیاج به وزن ندارد، بلکه امر ذاتی هست. خود لفظ دلالت بر این جهت دارد، دلالتش دلالت ذاتی است، ولی اون قسمت دومش که بله قسمت دومش که دلالت لفظ بر معنای خاص من بین معانی متعدده هست، این دل وضع محتاج به وضع. آیا فرمایش مرحوم ایروانی تمام یا نه؟ در اینجا نسبت به اصل بله مدعا که ظاهر از ابتدای عبارت مرحوم ایروانی هست، مناقشه ای که وجود داره که این مناقشه در کلام مرحوم های تبریزی هم اومده در رد بیان مرحوم ایروانی، اینه که شما فرمودید که در جایی را که مثلا غیر اهل لغت لفظی را می شنود، این مقدار متوجه می شود که او اراد تفهیم معنایی را. اصلی این که ما می فهمیم غیر اهل لغت عرب می فهمه که او یه چیزی خواست بگه، با کلمه ما یه چیزی خواست بگه، این را ما انکار نداریم. ولی این که فرمودید در این موارد که شخص لفظ و کلامی را از متکلمی شنیده و جاهل در حالی که جاهل به وضع هست می فهمه که این معنایی را اراده کرده، این دلالت این از باب دلالت اصل دلالت مورد قبوله، ولی این از باب دلالت لفظ نیست، از باب دلالت لفظ نیست، بلکه این از باب یعنی از باب دلالت لفظ به ما هو و لفظون نیست، بلکه از باب ظهور حال متکلم عاقل در این فعلی را که انجام میده، اینه که به غرضی این فعل را انجام بده. متکلم عاقل کاری را که انجام میده روی غرضی انجام میده. خب ما وقتی نگاه کردیم به متکلم به زبان عربی ولو کلمه ما را معناش را ندونیم، ولی میبینیم که این داره حرف میزنه، ظهور حال این متکلم عاقل در اینه که میخواد چیزی را تفهیم بکنه، چون غرض نوعی از تکلم به کلام تفهیم المعانی هست، اراده معانی هست، معنای خاصی را داره به ما تفهیم میکنه، داره اراده میکنه. این که دلالت میکنه تکلم او بر این معنا، نه اینکه لفظ به ما و لفظون دلالت میکنه، این از باب دلالت فعل صادر از متکلم حکیم هست، از فعل صادر از عاقل، از شخص عاقل و بما انه یستر منه الفعل، نه بما انه اینکه لفظ خاصی را بگه. همونطور که در کار دیگه‌ای غیر از تکلم هم اگر فعلی از او صادر بشود حمل می شود بر این که به غرض خاصی هست، لفظش هم از همین باب دلالت می کنه بر اراده معنا. این روی این حساب این دلالت دلالت لفظیه نیست. مورد بحث در اینجا در بحث وقت در اون جهت اول اینه که دلالت لفظ بر معنا که لفظ به ما هو لفظون دلالت داشته باشه، آیا این ذاتی هست یا بله جعلی هست. اونی را که شما به عنوان دلالت ذاتی بیان کردی دلالت لفظیه نیست، دلالت لفظ به ما لفظان در اون نقشی نداره، بلکه به ما انه فعل صادر من العاقل نقش داره. این مربوط به اصل اون چرا که مرحوم ایروانی بحث به ظاهر عبارتشون در ابتدای همین بحث وضع بیان فرمودن. پس اونی را که ایشون ادعا فرمودن که دلالت الفاظ بر اصل اراده معنا ذاتی هست، احتیاج وضع نداره، این ذاتی بودن به معنای اینکه لا یحتاج و الوضع الى علم به وضع، این قسمتش مورد قبوله، ولی توجیهش به این نیست که دلالت لفظیه باشه. اما اون دلیلی که مرحوم ایروانی برای مدعا فرمودن، ایشون اصل مطلب را اینجور توجیه کرده بودن که چون بله فرموده بودن اصل دلالت، دلالت بر اصل معنا دلالت وضعیه هست، دلالت بله ذاتیه هست، معنای خاص دلالت وضعیه هست. این مدعا را برای مدعاها شاهد آوردن، استدلال کردن به دلالت الفاظ و اشاره الفاظ به نوع و به نوع و صنف و مثل، در همون مثالهایی که بعداً در امر رابه در اون امر رابه میاد که زیدون مثلا در ضرب زیدون فاعل باشه، خود ضرب فعل ماضی باشه، امثال اینها. مناقشه ای که نسبت به این دلیل ایشون برای مدعا میشه ذکر کرد اینه که در حقیقت دو تا مناقش میشه. مناقشه اول اینه که در این بله مواردی که لفظ استعمال میشه و معنای بله نو یا سن یا مس ازش استفاده میشه، استعمال و اراده میشه، استعمال میشه لفظ، اطلاق میشه لفظ، اراده میشه و این نو مس سن، این مقدار که این دلالت بالوضع نیست، محتاج به وضع نیست، به خاطر اینکه در مهملات هم این دلالت وجود داره، این اطلاق ها و اراده ها در مهملات هم وجود داره و حال اینکه در مهملات وضعی در کار نیست، این مقدار صحیحه، لا اشکال در این. اما اونچه که مربوط به بحث میشه اینه که آیا صحت این اطلاقا و استعمالات و اراده این معانی خاصه که نو، سن، مثل باشه، آیا این استعمال اطلاقات و استعمال صحت این اطلاقات به خاطر دلالت ذاتی لفظ هست، به خاطر دلالت ذاتی لفظ هست، یا اینکه نه مناسبت ذاتی بین لفظ و معنا نقشی نداره، بلکه ما هو دخیل در صحت این اطلاقات و اراده این معانی خاصه قبول طبع هست، اینکه استهجان این ده اهل محاوره نداشته باشه همین مقدار کافیه. خب اینکه وجه صحت استعمال چیه، منشأ این دلالت چیه، آیا این خصوصیت ذاتی لفظ، مناسبت ذاتی لفظ و معنا اقتضای این معنا این صحت استعمال رو داره یا مناسبت ذاتی نیست، اینطور نیست که امر واضح باشه و متعین باشد در مناسبت ذاتی بین لفظ و معنا، بلکه همونطور که مرحوم آقون در امر ثالث و رابع که در آینده می آید فرموده، این صحت استعمال به خاطر قبول طبعه، به خاطر اینه که اهل معاوره این رو مستحجن نمی دونن. اما این که این صحت استعمال به خاطر مناسبت ذاتی بین لفظ و معنا باشه این معین نداره. بله احتمال این هست ولی معین نداره، چون صحت استعمال لفظ در غیر معنای موضوع لش همونطور که مرحوم آقون در بحث در امر ثالث اونجا عنوان کرده در غیر معنای موضوع لش، به مناسبت همین معنای مجازی اونجا عنوان فرموده، صحت استعمال لفظ در غیر معنای موضوع لش احتیاج به ترخیص واضح نداره، احتیاج به وضع خاص که خود واضح در این استعمال اجازه خاصه بده یا اجازه عام بده که ازش تعبیر به وضع نوعی بشه که هر جا که این علاقه خاصه وجود داشته باشد شما میتونید استعمال بکنید و الا استعمال صحیح نیست. مرحوم آخوند در اون بحث میفرماید نه، احتیاجی به چنین امری هم نداریم که ترخیص عام باشه و وضع نوعی باشه. اون مقدار اونی که دخیل در این استعمالات هست اینه که طبع افراد قبول بکنن، اهل محاوره قبول بکنه و استهجان پیش اهل محاوره نداشته باشه. اونی که بعدم مرحوم آخوند فرمود اطلاق اللفظ و ارادت نو، ارادت سن، ارادت مثل از این قبیله که امری نیست که استهجان اند اهل محاوره داشته باشه، استهجان بله نداره، بلکه توای قبول میکنن این کافیه برای استعماله. مناسبت ذاتی لازم نیست در این استعمال در غیر مورد وضع. روی این حساب این که مرحوم نیروانی فرموده به خاطر دلالت ذاتی هست که ناشی میشه از مناسبت ذاتی بین لفظ و اون بله نو و سن و مس، اشکال اینه که نه این معین نداره، مگر اینکه در دفاع از مرحوم ایروانی گفته بشه به اینکه ولو مرحوم آخون قبول تبا را عدم استهجان اند اهل محاوره را تمام الملاک در صحت استعمال قرار داد، ولو اینه، ولی این قبول تبا و عدم الاستهجان پیش اهل محاوره در جایی هست که یک مناسبتی بین معنای مستعمل فی با اون لفظ وجود داشته باشه. اگر لفظ موضوع برای یک معنای خاصی باشه و ما بخواهیم در غیر اون معنای خاص به نحو مجاز استعمال بکنیم، مناسبت با معنای موضوع موجب مناسبت با اون لفظ میشه، در نهایت تبا این رو قبول میکنه، انکار نمیکنه، استنکار نمیکنه. ولی در جایی که لفظ مهمل هست، وضعی برای معنا نشده، در اون الفاظ مهملات که وضعی نشده و معنای موضوع نداره مناسبت لفظ مستعمل، مناسبت لفظ که مستعمل هست در اون معنای خاص که مستعمل فی هست حتما باید به خاطر مناسبت ذاتی باشه، چون پای وضع که در کار نیست. کلمه دیز که لم یوزه برای امری اگر بخواهد استعمال بشه در یک معنایی و تبا قبول بکنن، باید یک مناسبتی بین این لفظ فی حد نفسهی با قطع نظر از وضع و اون معنا وجود داشته باشه. خب ما در اطلاق لفظ دی و اراده نو میبینیم که این صحت الاستعمال عند العرف، عند اهل محاوره وجود داره، تبا قبول میکنن این استعمال را، در نو، در مس، در سن قبول میکنن. این قبولش متوقف بر اینه که یه مناسبتی باشه، ولی بدون مناسبت که معنی نداره که بگیم اینجا وجهی نداره که بگه این با توجه به اینکه وضعی در کار نیست بگه تب بگه اینجا صحیح هست، اونجا اهل معاوره بگن اینجا صحیح هست اونجا صحیح نیست. این احتیاج به یه مناسبت داره. خب وقتی در باب مهملات در استعمال لفظ ده در نو و سن اون چی که موجب صحت استعمال و اراده نو و مصر شد، همون مناسبت ذاتی بین لفظ و اون معنا بود، مناسبت ذاتی بین لفظ و معنا بود در استعمال در بله استعمال در الفاظ موضوعه من زید ضربه و امثال اینها و اراده نو و اراده صنف هم اونی که دخالت دارد در صحت استعمال همین مناسبت ذاتی هست، چون در مهملات هم این صحت الاستعمال وجود داره و اونجا هیچ منشأی غیر از مناسبت ذاتی وجود نداره. در اونجا استعمال لفظ ارادتون نو ارادتون سن وقتی به خاطر مناسبت ذاتی بود، معلوم میشه که در الفاظ موضوع هم به خاطر این دلیل هست. این روی حساب این اشکال اول به مرحوم ایروانی که اصلا در همون باب هم در همون ارادت و لفظ اطلاق و لفظ به ارادت و نو هم اونجا هم اینطور نیست که دلالت به خاطر مناسبت ذاتی به خاطر علقه ذاتی بین لفظ و معنا باشه، این مطلب اون این که در اشکال اول گفته بشه که حرف فرمایش مرحوم ایروانی در اونجا هم تمام نیست، اشکال اول وارد نیست، چون ولو صحت الاستعمال را ما دائر مدار قبول تبا هم بگیریم، ولی قبول تبا متوقف بر وجود مناسبتی هست. این مناسبت یا به خاطر مناسبت ذاتیه هست یا به خاطر مناسبت با معنای موضوعه هست. چون در مهملات مناسبت با وضعی با معنای موضوعه در کار نیست، منحصر به مناسبت ذاتیه هست، اطلاق لفظ اراده نوعی در مهملات از این قبیله در موضوعات هم باید از این قبیل باشه. پس عشق فرمایش مرحوم ایروانی که در اطلاق و لفظ و ارادت و نو به خاطر علقه ذاتی و مناسبت هست، این فرمایش در این قسمتش اشکال نداره. ولی اشکال عمده اشکال نهایی به فرمایش مرحوم ایروانی اینه که اشکال دوم باشه، عبارت از اینه که این دلیل و شاهدی که شما آوردید با مدعا مناسبت نداره، مقابل این نیست که مدعای شما رو اثبات بکنه. مدعا این بود که دلالت لفظ بر این که متکلم اراد شیئاً من المعانی به همون حالت کلی و مبهمش، این دلالت ذاتی است. مدعا اینه. دلیلی که شما آوردید اون دلیل اقتضا میکنه دلالت لفظ بر نوعش بر صنفش بر مثلش احتیاج به وزن نداره. این دلیل مثبت اون مدعا نیست. روی این حساب در مجموع به فرمایش مرحوم ایروانی اینطور اشکال میشه که اون مدعایی که از ابتدای عبارت شما استفاده میشه که دلالت اللفظی بر اصل ارادت المعنا این ذاتی هست، دلالت ذاتی هست، اشکال مناقشه ای که وارد میشه اینه که همون مناقشه اولی است که از مرحوم تبریزی نقل شده که بله که اصل عدم الاحتیاج الی الوضع مورد قبوله، ولی این از باب دلالت اللفظ نیست، نسبت به این دلیلی که مرحوم ایروانی اقامه کرده اشکال به این دلیل اینه که این دلیل مثبت اون مدعا نیست. دلیل غایت ما یثبته این که دلالت لفظ بر نوعش از دلالت ذاتی است، اما دلالت لفظ بر اراده معنا، اصل اراده معنا، این هم ذاتی هست، این را این دلیل اقتضا نمی کنه. این بله جهت این قول دوم در مسئله. قول سوم در مسئله همون قول معروف و مشهوره که دلالت الفاظ بر معانی کلن بالوضع هست به جهت خصوصیت و مناسبت ذاتی بین لفظ و معنا نیست. قول معروف و مشهور اینه. بله نتیجه بس بله این میشه که با توجه به این که قول اول و قول دوم قابل التزام نیست، بعد بطلان قول اول و قول دوم طبعا متعین در مسئله همین قول سوم میشه که قول مشهور باشه. منتها چون هم در قول اول هم در قول دوم به نحو فی الجمله این دو تا قول مورد قبول قرار گرفته بود، به نحو فی الجمله مورد قبول قرار گرفته، باطل مطلق نبود. قول اول که دلالت ذاتی هست نسبت به اسماء اصلات فی الجمله مورد قبول قرار گرفته. قول دوم هم که قول مرحوم ایروانی بود در دلالت و لفظ بر اراده نو و اراده سن و اراده مز، این قسمت فرمایش مرحوم ایروانی در این قسمت مورد قبول قرار گرفته بود. با توجه به اینکه هم در قول اول و هم در قول دوم مواردی وجود داشت که اون قول در اونها صحیح بود، نتیجه میشه که بله صحیح اینه که ما به قول سوم ملتزم بشیم که نظر مشهور هست، ولی در غیر این دو مورد، یعنی در غیر مورد اسماء اصلات و اسماء خاصه، البته اسماء اصلات بعضی از اینا اسماء جوری هستن که دلالتش بر اون معنا به اصطلاح حالت زبان بین المللی نداره، اون قسمتی که از هر در هر اهل هر زبانی بشنون اون را متوجه میشن، اون را اون قسمت از اسما هست. والا بعضی از اینا ممکنه اسم برای صوت خاصی باشد که فقط اهل اون زبان این را به کار میبرن، ولی اون الفاظی که فهم عام از اونها، فهم تمام اهل لغت از اونها در اونها هست، اونها را میشه استثناء کرد. نتیجه میشه قول سوم در غیر اسماء بعض اسماء اصلات و در غیر اطلاق لفظ دلالت لفظ بر نوع و صنف و مثل، در غیر این که نوع موارد الفاظه، در نوع موارد دلالت الفاظ بالوضع و بالجعل، نه اینکه ذاتی باشه غیر محتاج الی الوضع باشه. جهت دوم از جهات سگانه در بحث که به یه نحوی به حقیقت الوضع برمیگرده اینه که واضع الفاظ چه کسی هست. اگر گفتیم که این بله دلالت الفاظ احتیاج به وضع داره، متصدی وضع، متکفل وضع الفاظ برای معانی متعدد چه کسی هست؟ آیا واضع الفاظ خداوند متعاله یا اینکه واضع افراد بشر هستند، یک فرد از بشر یا افراد متعدد از بشر متصدی این امر وضع هستند. قول معروف در این جهت همینه که واضع الفاظ افراد بشر هستند که به تدریج در وقت پیدا شدن حاجت هر لفظی را برای معنای خاصی وضع کردم. در لغات متعدد، زبانهای متعدد، در هر لغتی افراد بشر به ترجیح به حسب احتیاجی که به تفهیم المعانی پیدا می کردن لفظی را وضع کردن که این الفاظ وضع شده برای معانی یواش یواش در کنار همدیگه جمع شده، یه لغت و یه زبان خاصی را تشکیل داده. در مقابل مرحوم ناینی قائل به این شدن که نه، واضح الفاظ خداوند متعال هست و اینطور نیست که خود بشر به صورت طبیعی این امر از او صادر شده باشه، بلکه وضع از ناحیه خداوند متعال منتها به الهام به بشر، به افراد بشر الهام شده، اونها بر اساس الهام الهی و به عنایت خاصه این الفاظ را برای این معانی وضع کردن. این جعل و وضع لفظ برای معنای خاص امری است که مستند به خداوند متعال و این فرموده مرحوم ناینی که حالت متوسط بین جعل تکوینی و جعل تشریعی را داره که از سنخ الهام هست با جعل تکوینی در ایجاد امور تکوینیه و با جعل تشریعی که جعل احکام باشه فرق داره. نه تکوینی محض نه تشریعی محض، حالت متوسط بین تکوین و تشریع را داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.